بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، فكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه أهل بيت زهراء أطهر سلام الله عليها وصاحب مجلس صاحب عزاء أول مظلوم أمير المؤمنين عليها آلاف التحية والثناء صلوات يدي بفر. شبهای گذشته به صورت خلاصه عرض کردیم یکی از خطرات جدیه برای حکومت‌های دینی اینه که مورد اتهام مالی قرار بگیرن. اگر حکومتی مورد اتهام مالی قرار بگیره، تمام وجهه تقدسش میشکنه، تمام حقیقتش سلب میشه، انکار میشه، اگر حقیقتی داشته باشه. تمام آرمان‌های حکومت دینی اگر متهم به فساد اقتصادی بشه نادیده گرفته میشه. طبیعی هم هست، شک برانگیز هم هست. لذا امیرالمومنین فرمود که خداوند اخذ میثاق کرده از علما، الا یقر على کذت ظالم ولا سقب مظلوم، در برابر خوردن ستمگران و گرسنگی مظلومان نباید کسی ساکت باشه. نمیشه کسی طرفدار امیرالمومنین باشه صداش فریاد مظلومان نباشه. چرا آدم ها صداشون فریاد مظلومان نمیشه؟ چون دو دوتا چهارتا میکنن نمیصرفه، نمیارزه. وقتی معاویه اومد جلوی طرفداران امیرالمومنین، امیرالمومنین رو لعن کرد نستجیر و الله. وقتی به حکومت رسید، امام حسن نشسته بود. این روزه رو زیاد شنیدید دیگه. امام حسن نشسته بود، امام حسین هم نشسته بود، مردم هم بودن. معاویه شروع کرد دشنام دادن به امیرالمومنین. سید الشهدا خواستن صحبت کنن، حضرت مصطفی فرمودن من حرف میزنم. ما کلم الحسین بین یدی الحسن قط. امام حسین جلوی امام حسن حرف نمیزد. اینجا چون قرار بود یکی سینه سپر کنه، امام حسین خواست جلو بزنه. منتها بازم نگاه کرد، امام حسن فرمود من صحبت میکنم، امام حسین ساکت شد. اما چرا مردم حرف نزدن؟ مردم کوفه بیزار بودن از معاویه، حالشون به هم میخورد. یعنی دشمنیشون با معاویه دشمنی هزار ساله قبائل یمنی با قرشیان بود، قبل از اسلام هم با هم کینه داشتن. چرا جلوی معاویه حرف نزدن؟ این به این معنی نبود که فکر میکردن نکنه راست بگه. شام شاید، شام معاویه رو به حق میدونست. امیرالمومنین از تجربه الله نمیشناخت. انقدر شام امیرالمومنین نمیشناخت که یکی گفت این علی کی انقدر لعنش میکنن؟ اون یکی گفت علی شوهر عایشه است، خیلی با هم دعوا میکردن، برای همین لعنش میکنه. این انقدر نمیدونستن شامیا. اما کوفیا میشناختن. کوفیا چرا حرف نزدن؟ چرا باید کوفیا بنشینن امام حسن جواب بده؟ برای اینکه کوفیا چرتکه انداختن. الان اگه بلند شم حرف بزنم چی میشه؟ نه اینی که حق رو نمیشناختن، حق رو میشناختن، هزینه حق رو نمیخواستن پرداخت کنن. هزا چرتکه انداختن، حرف نزدن، چسبیدن به زمین، لال شدن، خفه شدن، حرف نزدن، حرف نزدن. یکی از بدبختی های روزگاره اگر جامعه متهم بشه به فساد اقتصادی یا به رفتار سیاسی، اگر یه جریان دینی متهم به یکی از این دوتا بشه، یعنی حق نگه، به نفع حزبش حرف بزنه، این تقریبا همه داشتهاش از بین میره. به شدت آقا باید نسبت به مراجع دینی احترام گذاشت. خاکسار مراجعیم. از اون طرف هم نهاد مرجعیت باید اجازه نده که خلجان در ذهنها به وجود بیاد. اگر متهم بشه به رفتار سیاسی، عملا مرجعیتشو از دست میده و این نمیشه به بقیه بگی خفشی درف نزنید. اون هم خیلی باید مراقبت از خودش بکن. نمیشه بگی هیس خفشید، همه خفشید، حرف نزنید. بله حتما باید احترام مرجعیت حفظ کرد، شک نیست. احترام بزرگترها رو باید حفظ کرد، شکی تو این نیست. اما رفتار نهاد مرجعیت هم خیلی حساسه. نمیشه سوال برای جامعه درست کنی بعد جواب ندی بعد بگی خفه شو. آقا این نمیشه، باید جواب بدی، نباید خلجان درست کنی. نباید متهم به کاری کنیم که رفتارت ابهام انگیز باشه، نکنه طرفدار جریان سیاسی. اگر یه مرجعی بره تو فضای سیاسی و جناح بندی، نباید توقع احترام مرجعیتی داشته باشه. اون دیگه مرجع یه جریانه، مرجع همه نیست. به ویژه بعضی وقتا رفتار مشابه رخ میده. یه بنده خدایی که بنده هیچ از او خوشم نمیاد، حوالی سال 85 میخواست خانمها رو ببره ورزشگاه. آه از نهاد مرجعیت بلند شد. آقا اونجا فساد هست، واقعا هم اونجا هر کسی رفته باشه میدونه فساد زیاده. فریادا بلند شد. خب 10 سال بعدم کسی دیگه اینو گفت. چرا صدا بلند نشد؟ خب نمیشه به جامعه بگی خفشی درف نزنید. زنای 10 سال پیش به فساد می افتادن، زنای 10 سال بعد به فساد نمی افتن. ورزشگاه هامون هم حزب اللهی شدن. خیلی باید مراقبت کنه نهاد مرجعیت که متهم نشه به روابط سیاسی. اگر متهم بشه نتونه این ابهام برطرف کنه، مرجعیتش از دست میده. اینکه باید بکن نکنی که نیست که، اعتماد مردم از دست میره. حالا هی شما بگو، عرض میکنم باید احترام رو حفظ کرد، ولی نهادهای دینی خیلی باید مراقبت کنن. ببینید الان اخیراً وقتی بحث بودجه حوزه ها مطرح شده که هزینه هایی که تو حوزه ها میشه بیشتر از این حرف هاست. البته حوزه ها مدیریت مالیشون نه از جهت حلال حرام حساب کتاب، از جهت کیفیت مدیریت مالی پایینه. دقت کنید چه از گونه، نمیگم دزدی میشه. شاید در اهم و فل اهم کردن خوب نباشه. البته اونی که میخواست واقعیت رو بگه بودجه دانشگاه رو منتشر میکرد، نسبتش میدیدید چقدره. چرا سر صدا شد تو جامعه؟ چرا الان یه قانونی داره میره مجلس که مثلا اینا رو حذف کنه؟ چون حوزه گفت آقا من متهم میشم، نمیخوام. درسته دیگه، الان این فضا هست دیگه، آقا ما نمیخوایم. یه گفتگو ویژه خبری رفتن. بحثمو دارم به اون بحث قبلی ربط میدم، هم دارم حرفی که میخواستم بزنم و میزنم، هم برش میگردونم به بحث قبلیمون. انشالله الان تو مجلس قانون بردن که این کمک هایی که به بعضی از نهادهای حوزه میکردن رو قطع کنن. آقا نمیارزه مثلا این میلیارد تومن هزینه طرف، 1/20 می نویسن مرمیز چقدرشو میدن، همه جا پخش میکنن، آبروشو میبرن. ای آبروش میره. چرا؟ چون متهم به پول گرفتن میشه. حالا تازه این متهم پول گرفتن میشه خیلی وقت عرض کردم سر و صدای سیاسی. اگه مثلا فرض کنید حمایتی که از کنسرت ها میشه تو کشور رقمشو بزنن، حمایتی که از مراکز فرهنگی که توش فقط کار فرهنگی ضد دینی میکنن غیر دینی میکنن بزنن، عددش معلوم میشه. بنده الان نمیخوام این طرفداری کنم یا از اون. یکی رو منتشر میکنن یکی رو منتشر نمیکنن، یعنی یه بازی هست دیگه. همه لیست رو کامل منتشر کنید. شفافیت اگر قراره همه شفافیت دیگه. چرا الان قانون رو میخوان ببرن به سمتی که آقا ولش کن اصلا نمیخوایم بگیریم نمیارزه؟ سلام علیکم. چون تو ذهن جامعه اینطور میشه که ای نکنه اینا عمامه به سرشون میبندن که پول بگیرن. اصلا چیزی دیگه برای یه نهاد دینی باقی نمونه. اگر احساس عمومی مردم این باشه که او دنبال پوله، یا همه بازی‌ها و دعوای سیاسی جناحیه، نه اینی که بیاد از سیاست حق دفاع کنه. یه مثال دیگه هم بزنم. یه مثالش ورزشگاه است. من براش جوابی ندارم. اون آقایونی که اون روز داد زدن، پسر یکی از اون آقایونی که اون روز از همه بیشتر داد میزن، امروز خیلی هم رابطهش خوبه با اون کسی که امروز میگه خانم برن ورزشگاه. من نمیفهم یعنی چی. از این پدر پسرها زیاد داریم. ما نمیفهم یعنی چی. آدم نمیشه گفت خفه شید ساکت شید. شما دارید سوال درست میکنید برای مردم. یه نمونه دیگه‌ش هم عرض کنم. 50 سال پیش یه آقایی سخنرانی کرد و بعد کتاب نوشت که سید الشهدا صلوات الله علیه علم غیب تفصیلی نداشته، نمیدونسته تو کربلا شهید میشه. اسمش کتاب شهید جاوید بود. اومم یه بیش از 10 جلسه یه جایی بحث کردیم، نقد و بررسی کردیم اینو در یه حوزه‌ای. آقا داد از نهاد علما بلند شد، اومدن وسط میدون از دین دفاع کردن. ده ها کتاب نوشته شد، هزاران سخنرانی شد. اسناد نشون میده بعضیا میرفتن پول جور میکردن، عده‌ای رو بفرستن شهرستان‌های مختلف راجع به این کتاب صحبت کن. خب اون کتاب اشکالات خیلی جدی داشت. آقا اون کتاب اشکالات خیلی جدی داشت، ولی چون انقلابی محسوب میشد، آقای انقلابی محسوب میشد، وابسته به فردی بود که بعداً قائم مقام معزول رهبری شد. و اون فردم چون بالاخره شاگرد امام بود، سیاسی بود، اونایی که میخواستنم این وسط از انقلاب انتقام بگیرن، اینو میزدن که بگن این جریان سنیان با امام حسین بدن. تقد میکنیم میشد هم به امام چک زد، چون قائم مقام رهبری شاگرد امام بودی، میشد به اون چک زد و به امام چک زد و خیلی ها رو میشد چک پیچ کرد. لذا آقا یه عده‌ای برای دفاع از امام حسین، یه عده‌ای هم برای کوبیدن انقلاب اومدن تو صحنه. هزاران سخنرانی صورت گرفت. هزاران سخنرانی، ده ها کتاب نوشته شد، حرف های به مراتب بدتر از اونو. امروز ادعی میزنن، بعضی صداشون در نمیاد. آقا این موضع‌گیری شما دوگمه داره، خاموشش کردید الان. هر وقت بخواید روشنش میکنید. از دین دفاع میکنید یا جریانیه این؟ خب این شما بگه آقا هیچ خفشید، نمیشه. سوال درست میکنید بعدم میگید سوال نپرس، نمیشه که. آقا شما سوال درست نکنید، چرا اون روز میاید دفاع میکنید؟ برگردونم به ماجرای اهل. آقا زمان صدیقه طاهره قضیه همین شکلی بود دیگه. عرض کردیم صدیقه طاهره هم با مسئله مالی حکومت رو دچار چالش کرد، نسبت غصب و سرقت داد، کل اون حکومت پاشید. اونام برای انتقام همین فحش رو به حضرت دادن. استجیر بالله نسبت مال دوستی، دنیا پرستی، بد اخلاقی، اینا چیزایی که تو کتابشون هست، بعضیاش هم من گفتم برای شما. دیشب خوندیم نسبت گناه. و دیگه صدیقه طاهره منفور شد. منفور شد. تا اینکه اسناد نشون میده حتی نه تنها در دوره خود اهل بیت، دوره بنی امیه که رو منبرها جسارت به حضرت میکردن، بلکه تا سال 400 محدث مشهور اهل سنت میگه خودم در مجالس بزرگان کشوری حضور داشتم، هر کس میخواست به نون و نوایی پست و مقامی برسه باید بهتانی به فاطمه میزد که خدا از اون نفی کرده. خدا گفته فرموده مثلا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اونا بگن نه خیر گناهکار. خدا میفرماد مودت فی القربا، اینا فحش میدن و انکار فضائل حضرت. دیگه آقا از زهرایی نیست که سال 400 سال بعد از شهادت حضرت تقریبا چیکار دارید هنوز فحش میدید، طعنه میزنید؟ علت چیه؟ علت اینه که صدیقه طاهره وارد میدان شد. چرا صدیقه طاهره وارد میدان شد؟ چون مراجع اون زمان وارد میدان نشدن. خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم. وقتی یه فتنه ای رخ میده، فساد بزرگی رخ میده، اگر همه بزرگترا وارد بشن حرف بزنن، بنده از سر خیابون شهید موحد دانش رحمت الله علیه نثار روح ایشون و شهید لنگری صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا. ما امشب اونا رو یاد کردیم، انشالله اونا مهمان زهرای اطهر شدن ما رو یاد کن. از سر خیابون موحد دانش هم جی را برم یه کاری بکنم، یه رفتار زشتی، نفر اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، از رومی را آدم یه نفر بگه میگم بیریم بابا به تو، اما همه بگن اتفاق نمیفته. فساد رخ داد زمان بعد از پیغمبر، اگه همه میومدن نوبت نبود زهرای عطر اینجوری انتحار کنه که توضیح دادیم و بیشترم توضیح میده. چرا از زهرا انتحار کرد؟ انتحار چیه؟ یعنی خودش هم آسیب زد. ببین آقا دوتا لشکر که مقابل هم وایسن کسی نارنجک به خودش نیونده، میجنگه، ولی یه طرف تانک یه طرف انسان میشه شهید فهمیده. اگه شهید فهمیده هم به اندازه کافی ادعو ده داشت که زیر تانک نمیرفت که. اگه به اندازه کافی نیرو داشته باشن برمیدارن میدونه مینو یه تیکش رو منفجر میکنن رد میشن. اگه زرهی داشته باشن، نیرو داشته باشن، کی میره رو مین میخوابه، انتحار میکنه. وقتی وقتی تعداد یه طرف با یه طرف ادعو ده جور نیست. وقتی جور نیست او به خودش باید آسیب بزنه تا به طرفم. چرا باید این نیرو حزب الله لبنان با ماشین بره مثلا فرض کنید تو سفارت کجا خودش رو منفجر کنه؟ چون زورش تعداد ادوده جور نیست. اگر زمان بعد از پیغمبر بزرگترهای جامعه حق مداری میکردن، چرتکه نمینداختن، کار به اینجا نمیرسید که صدیقه طاهره آقا من نتونستم این شبها اینو بیان کنم. خدا شاهده من برای خودم جواب از وقتا شما من تو... کسی نیستم، ولی توصیه میکنم برای خودتون روزه بخونید، نه روزه بشنوید، روزه شنیدنم بد نیست، ولی وقتایی خودتون خلوت کنید، هی گوش ندید، برید مطالعه کنید. من برای خودم روزه میخونم گاهی و روزه میخونم برخلاف روزه‌ای که میخونن روزه های خشن، من برای خودم روزه خشن نمیخونم. یکی از روزه‌هایی که برای خودم میخونم اینه که اون صدیقه طاهره ای که آقا مثلا فرض بفرمایید یه مرجع تقلید در نظر بگیرید، مثلا بیاد از خونه بیرون تو قم، شما بری ببینید با همسایه بغلی دعوا شده سر جای پارکینگ، شما اصلا کار نداری حق با کیه، میگه آقا شأن شما عجله، نمیگی اینطور، آقا بابا شما مرجع امتی، حالا میگه حقمه، انشالله بتونم جا بندازم اون که میخوام بگم، میگه حقمه، میگه آقا برا شما بده. خیلی برای زهرای اطهر از خودگذشتگی لازم بود که برای یه تیک زمین اون بانویی که هرگز در انظار حاضر نمی شد بره بین مرد و بگه این زمین ما رو بدین. من این شبها سعی کردم اینو توضیح بدم چرا حضرت اینطوری شخصیت خودش رو آورد وسط میدون، میخواست از امیرالمومنین دفاع کنه، چون این کار یعنی شما دزدی کردید، میخواست ضربه بزنه، انتحار کرده حضرت. اونام شروع کردن به بهتان زدن. من بعضیاشون این شبا برای شما گفتم، اگر مردم میومدن لازم نبود صدیقه طاهره اینطور خودشو خرج کنه. داشتیم تو تاریخ آقا، عثمان رفت منا، نماز باید تو سفر شکسته میخون، تمام خون. رفتن پیش بعضیا، گفت بحث سیاسی نکن آقا جان، بحث سیاسی چیه؟ نماز ازت ترکون، بحث سیاسی چیه؟ رفتن پیش عبدالله ابن مسعود، گفت بحث سیاسی نفرمایید، الخلاف شرون، اختلاف افکنی نکنید. آقا نماز ازت دیگه اختلاف افکنی نکنیم سر اینکه نماز رفت. یه آقا وحدت حول چی؟ رفتن پیش عبدالله ابن عمر، اینا اسنادش هست. اختلاف افکنی نکنید، بحث سیاسی، آقا اینجا بحث سیاسی نکنید، بحث سیاسی نکنید، یعنی زهرای عطر تنها بشه تو میدون. یعنی چی بحث سیاسی نکنید؟ سیاسی کاری آره نکنید. فقط امیرالمومنین، نگاه کنید تاریخو، فقط امیرالمومنین رفت پیش عثمان گفت وحی شده بهت؟ یعنی چی نماز پارسال خود اینجا نماز شکسته خونی، بر چی الان داری تمام میخونی؟ تاریخ هم ثبت کرده عثمان نهی میکرد، علی امر میکرد، بقیه مرده بودن. چرتکه مینداختن، گفتن نمیارزه، نمیارزه، وجه هم خراب میشه. یه ساختمونی، یه بودجه، یه امکاناتی. چرتکه میندازم این نمیارزه، ولش کن. وقتی همه بکشن عقب اینطور میشه. خدا شاهده روز قیامت یقه این آقا رو من میگیرم. خیلی آقا ادعای ولایتیش میشه، رگ گردنش برای ولایت هم میرم این باد میکنه. یکی از مسئولین یه وقتی گفتش که ولایت امیرالمومنین مقید به رأی مردمه. این دقیقا حرف اهل سنت باطله. من رفتم به این آقای گفتم آقا شما تو بقیه امور حرف نمیزنی، اینجا از تریبون جمهوری اسلامی یه نفر همچه جفنگی چرندی گفته، اینجا بیا خودتو خرج کن. بحث سیاسی نکن. وقتی شما میگید تو اونجا که دفاع از دین مطرحه، 50 سال پیش یه نفر گفت امام حسین علم غیب تفصیلی ندارد، یه عده‌ای یقه‌هاشون رو پاره کردن اومدن تو میدون، یه عده زیادی برای خدا، یه عده‌ای هم برای کوبیدن انقلاب، اصلا مراجع همه اومدن. آقا بعد میگن احتمال مراجع هم حفظ کنید، قطعا هم باید حفظ کرد. ولی خب عزیز من بزرگوار، ساید رو سرم، شما سوال درست نکن برای مردم. چون الان که بدتر از اونو دارن میگن چرا حرف نمیزنی؟ خب اقلا یه جای یاد بیه، جای مسئول پاسخگویی بذارید ما بریم بپرسیم، شیرفهم بشیم. چرا این خطرناکه که جامعه خیال کنه یا به اشتباه خیال کنه شما سیاسی بازی میکنید. نیست حتما انشالله اینجوری. خب یه کاری کنید ما دوچار شک و شبه نشیم، یه جایی بذارید دادن بره سوال کنه. چرا 10 سال پیش در مورد خانم برم ورزشگاه داد میزنی الان هیچی نمیگی؟ چه چیزی فرق کرده؟ کجای دنیا خورشید از مغرب طلوع میکنه؟ چه اتفاقی افتاده؟ پسرها چشم پاک شدن، خانوما عفیف‌تر شدن، ورزشگاه خوب شد، حکومت عوض شد. کدو چرا گاهی عکس رو من نشون میدی، گاهی عکس رو نشون نمیدی؟ خب اگر این کارو بکنی احترامت از بین میره، چون مرجعیت تو کسی باور نمیکنه. مرجع مرجعه. اونجایی که دین در خطر، بگیش بحث سیاسی نکن. اگه به ما میگفتن در عربستان گفتن از امام حسین، امام حسن علیه السلام استجیرو بالله کنسرت یاد گرفتیم، و اگه امام رضا هم بود خودش میرفت کنسرت، ما میریختیم کفن میبوشیدیم تو خیابون که این وهابی های فلان فلان شده سوسمار خور به همه ما توهین کردن. نمی کردیم این کارو؟ اونجایی که خواص بزرگان، بزرگان دینی سیاسی ورود نمی کنن، حرف نمی زنن، ساکتن، حق مداری نمی کنن، یا ما فکر می کنیم حق مداری نمی کنن و جایی هم نیست شب همونو بریم برطرف کنیم، اینجا اون کسی که می خواد دفاع کنه ظاهرن ذلیل میشه. عزت دست خداست، ظاهر هم اینطوریه، تنها میشه. من این وقت این ایام خیلی فکر میکنم، میگم که آقا مثلا این شیخ زکزاکی شادم دیشب گفته خیلی وحشی بازی در آوردن تو نیجریه، ولی من نشنیدم با بعضی از این رفقای نیجریایی هم صحبت کردم، من نشنیدم مثلا به اینا بگن تو خونه هاتونم گریه نکن. وقتی اونایی که باید حرف بزنن حرف نزنن، زهرای عطرای تو خونم گریه کنه، میرم میگن تو خونت هم گریه نکن. یعنی مظلومیت حضرت خیلی عجیبه. من نمونه براش نمیشناسم. من نمیشناسم در دوره ساواک مثلا فرض کنید به کسی که باباشو گرفتن بردن ساواک به طرف بگم تو خونتون گریه نکن. شما تا حالا شنیده بودید؟ چرا باید اینقدر جامعه مسئولیت بده به اون ظالم که با صدیقه تاره هر کاری میخواد بکنه؟ چرا؟ چرتکه میندازن، بزرگترها خفه شدن. این اشکال بزرگترها. اما کوچیکترها چی؟ کوچیکترها اون زمان یه انتخاباتی پیش اومد، الان که موسم انتخابات نیست راحت آدم میتونه حرف بزنه. اگه زمان انتخابات بود آدم حرف بزنه آقا برای طرفداری از الف یا ب اینو گفت، الان که دیگه انتخابات فعلا نیست، رأی دادن به یه نفر که این بیاد مسئولیت بگیره، بیت المال مسلمین بیاد دستش، ناموس کشور بیاد دستش، هر غلطی اون بکنه گردن اونا که بهش رأی دادن. بله اگر کسی تحقیق کرد، بررسی کرد، مشورت کرد، برای خدا رأی داد، به هر کی رأی داد، خوب شد یا بد شد، این معجوره، این تلاشش کرده. ما وظیفه نداریم به حق برسیم، علم غیب که نداریم. یه نفر الف و رأی میده، یه نفر ب، میتونن هر دوشون هم ثواب ببرن. بررسی میکنه، تحقیق میکنه، برای سلایق مختلف، ولی بررسیاشو میکنه، به نتیجه میرسه. اما یکی هم بیخیال. دقت نمی کنه. نمیتونه یه نفر برای حضرت زهرا سلام الله علیها عزاداری کنه، بعد یه جایی که حکومت شیعه میخواد ناموس کشور دست یه نفر بسپره همینجوری گتره حرف بزنه. به نظر من دروغ میگه برای حضرت زهرا عزاداری میکنه. چطور جرأت میکنی بیت المال مسلمینو تو هم داری کمک میکنی بدی دست یه کسی که فاسد است، و تو هم ثواب میبری بدی دست کسی که صالحه یا فسادش کمتره؟ نقش داری؟ اگه مردم مدینه خواص خفه بودن، مردم مدینه اگر سر و صدا میکردن، عرض کردم دیشب پریشب بنی اسرائیل در پیت با اون همه مشکلاتشون یه کاری کردن، فرعون گفت آقا بذارید من موسی رو بکشم. خب اگر اینا کاری نداشتن میزد میکشت. چرا کار باید به جایی برسه به خونه امیرالمومنین حمله بشه هیچکی نیاد؟ مسئولیت دادن به اونا. قاتل یه نفره، حمله کنندگان چند نفرن؟ آیات عذاب قرآن رو ببینین، هر قومی عذاب شده، قوم لوط یه عده غلط زیادی میکردن، یه عده هم بیخیال بودن. کجا قرآن گفته بیخیالا رو عذاب نکرد؟ سکوت تو کمک میکنه به او. اگه مردم فقط حاضر میشدن، یه قدم ور میداشتن، یه سر و صدا میکردن، کار به اینجا نمیرسید. دو تا چهارتا کردن درد سر نخواستن. همین واقعه تو جای دیگه هم اتفاق افتاد. مردم هم نقش دارن. زهرای اطهر جور هر دو گروه رو کشید، مردمی که نیومدن و خواستی که خودشونو فروختن. یکی دو سال پیش تو همین مسجد امام صادق با هم گفتگو میکردیم، اونجا عرض کردم شاید هیچ کاری نداشت برای زهرای اطهر که بگه خب حالا حکومت گرفتید اب نداره، مدینه رو میفریختن به پای اهل بیت، خداشون بود. کما اینکه برای بعضی این کارو کردن، همینی که تو جامعه بحران شده بود، درگیری شده بود، دعوا شده بود، حضرت زهرا سلام الله علیها را نمیداد. زنای انصار رفتن عیادت حضرت، گفتن کیفه اصبحت یا بنت رسول الله، خانم حال شما چطوره؟ فرمود به خدا سوگند از همسران شما خشمگین و بیزارم، یعنی اعلام نارضایتی کرد. اونا سعی کردن بیان عیادت کنن، بگن مثلا تموم شد، مشکل رو حل کردیم. این وسط بعضیا برای دولت زودگذر عده‌ای اومدن حرف از آشتی ملی زدن. آشتی ملی اونجایی که حق گم میشه، اونجایی که حق و باطل معلوم نیست. عموی پیغمبر متاسفانه پیغام داد علی جان هنوز حضرت زهرا زنده سا، من خیلی اوقاتم ترخ میشه از این جمله، هنوز حضرت زهرا زنده است، از پناه بر خدا آقا، مرگ بر اون آدمی که از دین ارتزاق میکنه، یعنی دین رو وسیله میکنه برای اینکه بره بالا. شبیه مسافر کشی که مردم رو کرایه میبینه، او دین مردم رو کلید پول ببینه، پناه بر خدا. هنوز از زهرا زنده بود، پیغام داد علی جان فاطمه که مرد یه تشییع جنازه بزرگی را میندازیم، همه رو دعوت میکنیم، همه تو ثوابش شرکت کنن، مشکلات حل بشه، آشتی کنیم. خیلی این حرف سنگینه، خیلی هم ازش تشکر کردن. بعد از این قحطی میومد میرفتن دست به دیوار خونه عموی پیغمبر میکنن، یهو آدم متبرک مقدسی شد، از صورتی که نه از سابقین اسلام بود، نه از علمای برجسته بود، نه از عباد بود، هیچ. تا وقتی حسنین و امیرالمومنین توی شهرن نوبت به کس دیگه نمیرسه. یوه آدم مقدس چرا؟ آقا خیلی پوهنه بزرگی دادی، دو تا چهارتا دنیاست. خلاصه آقا سقیفه‌ای که زهرای اطهر توش نقش آفرینی کرد، انتحار کرد، چون کسی نبود شخصیتش رو آورد وسط، ضایع کرد دشمنان امیرالمومنین، و همه ی تاریخ در حال تکراره. همیشه حق و باطلی هست، یه عده چرتکه میندازن نمیان وسط، خودفروشی میکنن، معامله میکنن، کاسبی میکنن. بعضی ها که خبر دارن اینو میدونن. ما سیاسیونی داریم که خصوصی میری پیششون، مشکلاتی خبر دارن، ابدا خطر نمی کنن حرف بزنن، چون یا ممکنه آسیب ببینن. ابدا نمیشه برای حضرت زهرا عزاداری کرد و به روش عایشه زندگی. زمان خلیفه دوم که شد، ایرانی که فتح کردن، تاج ملکه ایرانو گذاشتن سر عایشه. خب چرا خلیفه دوم سر دخترش نذاشت؟ اینا با هم معامله کردن. روزگار ما هم پر سقیفه است.
هر روز سقیفه در حال تکرار شدن. امیرالمومنینی که یه جمله اشاره کنم، این باز کردنش طول میکشه، یه جایی وقت دیگری یه مجلس. امیرالمومنینی که با شعار دفاع از مظلوم، جلوگیری از خوردن ستمگران اومد، خواصی خودشونو فروختن، عوامی هم چرتکه انداختن. بعد میگفتن علی حکومت داری بلد نیست. ببینید چند بارم بیرمونی تو نهج البلاغه این شبهه رو پاسخ داده، به حکومت من کار آمده یا نه. یا قبلترش ببینید پیغمبر نبوتش کار آمده یا نه. اگر بگیم تعداد بدا زیاد بوده، یعنی نبوت پیغمبر ناکار آمد بوده. خب داداش جون، بعضی انبیاء بنی اسرائیل رو پوست کندن، خیلی ناکار آمد، پس هیچی ولد نبودن. حضرت نوح 950 سال نبوت کرد، 80 نفر آدم جذب شد. دقت می‌فرمایید؟ خیلی پس حضرت نونا موفق بوده. این چه حرفیه؟ امیرالمومنین متهم شد به اینکه کارآمد نیست، سیاست بلد نیست. وقتی خواص جامعه به دین عمل نکنن، چوبشو ولی میخوره. اشعث خیانت میکنه، ابو موسی خیانت میکنه، در جمل عزل میشه، در صفین شرکت نمیکنه، خوارج رو تحریک میکنه، رأی میاره. ابو موسی اشعری رأی میاره، زوری انتخابات درست میکنن، زوری ابو موسی اشعری رو میارن، ابو موسی اشعری گول میخوره، خوارج علی رو تکفیر میکنه. تو باید توبه کنی، کافر شدی. اون موقع که هی توضیح داد آقا این ابو موسی به درد این کار نمیخوره، اون روز کار خودشونو کردن. امروز ابو موسی هیچ وقت منفور نمیشه. خیلی جالبه، ابو موسی که در جمل خیانت میکنه، در صفین شرکت نمیکنه، خوارج رو تحریک میکنه، میره گافه به این بزرگی میده، ابو موسی همیشه سر جاشه، وضعش هم توپ. پسرش میگه من هر وقت برم پیش معاویه تا اتاق معاویه دروازه، هیچ حاجبی جلو من نمیگیره. علی ناکار آمده. عجیب، خیلی جالبه. خیلی جالب. بس هم باشه. مثل دیشبی امیر المومنین صلوات الله علیه صدیقه طاهره رو شبانه برد به سمت محل دفنشون، یه وصیتی کرده از زهرا سلام الله علیها، خیلی عجیبه. زهرای اطهر که از اینا رو میگرفت، رو بر میگردون، فرمود علی جان وقتی منو خواستی دفن کنی، خودت تنهایی منو دفن کن. دلم نمیاد بعضی جملاتو بگم، از دهنم خارج نمیشه. فرمود بعدش زود بلند نشو، برو بالای سر من بنشین، قبالت وجهی، میخوام صورتم به سمت تو باشه، برام قرآن میخوام. ب
مثل دیشبی امیر المومنین صلوات الله علیه این بدن مطهر رو لا لا الا الله. عمار گفت آقا جان من نمیدونم شما بزرگواری پهلوان میدان نبردی گریه میکنی هی ولی بعضی جاها بعضی وقتا زجه میزنی ما خیلی اذیت میشه. یاد چی میفتی شما؟ فرمود عمار فلما وضعتها علی المغتسل وقتی یه تخته ای رو قرار دادم روی بلندی بدن مبارکش رو میخواستم قرار بدم فلما وضعتها علی المغتسل مغتسل یعنی اون جایی که میخواستم غسل بدم. خب زهرای من فرموده بود که از زیر لباس منو غسل بده لذا باید آب که میریختم دست میکشیدم. فلما وضعتها علی المغتسل وجدت ضلعها مکسوره دستم رسید به اون استخوان شکست. یه جمله دیگه هم عرض کنم و شما رو به خدا بسپارم. این بدن مطهر رو بلند کرد در یه جمع غریبانه ای. کوچکترین جلسات عزاداری ما 7 نفر معمولا بیشتره. دختر پیغمبر، بضعت الرسول، امید انبیا، امید و آرزوی ملائکه، 7 نفر او رو بردن. امیرالمومنین بیشتر این مردها و امیرالمومنین محرم نبودن، عقب وایسادن. اول مظلوم عالم صدیقه طاهره رو برد داخل قبر. خب آدابی داره دفن کردن، یکیش اینه که باید صورت رو باز کنن. 70-80 روز بود رو گرفته بود، این صورت رو باید روی خاک قرار میداد.